سلام به شما که دنبال یه نگاه عمیق‌تر به سلامت مالی شرکت‌ها هستین. امروز میریم سراغ یه جعبه ابزار خیلی قدرتمند. ابزاری که کمک می‌کنه بفهمیم پشت اون همه عدد و رقم توی گزارش‌های مالی واقعاً چه خبره. داریم در مورد نسبت‌های مالی صحبت می‌کنیم. فرض کنید دارید به صورت‌های مالی یه شرکت نگاه می‌کنید. خب یه عالمه عدد می‌بینید، ولی داستان واقعی چیه پشت اینا؟ شرکت داره خوب کار می‌کنه؟ ریسک‌هاش چقدره؟ نسبت‌های مالی دقیقاً کمک می‌کنن این داستان پنهان رو بخونیم. ما داریم از مقاله‌ای به اسم تحلیل جامع نسبت‌های مالی استفاده می‌کنیم که اینا رو خوب باز کرده. خب پس بیاین شروع کنیم. هدفمون اینه که بفهمیم این نسبت‌ها چی هستن اصلا، چرا اینقدر مهمن و چطوری میتونن به شما کمک کنن. چه سرمایه گذار باشید، چه مدیر، یا حتی فقط کنجکاو باشید، اینا به دردتون میخورن برای تصمیم گیری بهتر.
دقیقاً، نکته کلیدی همینه. یعنی نسبت‌های مالی فقط مال حسابدارا و تحلیلگرای مالی نیستن. نه، اصلاً. اینا مثل یه زبان مشترک میمونن برای اینکه بفهمیم وضعیت یک کسب و کار چطوره. به ما اجازه میدن که از اون اعداد خام رد بشیم و به روابط بینشون نگاه کنیم. روابط معنادار. اینجاست که اون بینش‌های اصلی به دست میاد.
پس اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، نسبت‌های مالی یه سری فرمول و محاسبن که از اطلاعات صورت‌های مالی مثلا ترازنامه، صورت سود و زیان استفاده می‌کنن. بعد رابطه بین بخش‌های مختلف مالی شرکت رو به ما نشون میدن، درسته؟
بله، دقیقاً.
مثل اینکه یه ذره‌بین دستمون گرفتیم و داریم جزئیاتی رو می‌بینیم که با یه نگاه سرسری اصلاً معلوم نیست. می‌تونیم نقدینگی، سودآوری، کارایی، دهی‌ها، همه اینا رو بسنجیم.
همینطوره. و اهمیتشون هم از اینجاست که به سوالای خیلی کلیدی جواب میدن. مثلا اینکه آیا شرکت پول کافی داره دهیای فوریشو پرداخت کنه؟
آها.
یا مثلا سوداوریش داره بهتر میشه یا بدتر؟ داره از منابعش، از دارایی‌هاش بهینه استفاده میکنه یا نه؟ اینا سوالاییه که خب برای هر کسی که با اون شرکت سر و کار داره مهمه دیگه.
پس این تحلیل‌ها سه تا کاربرد اصلی دارن که نشون میده چرا انقدر روشون خب تاکید می‌کنیم.
اولیش ارزیابی عملکرد هست. یعنی میتونیم ببینیم شرکت خودش در طول زمان چطور عمل کرده. بهتر شده، بدتر شده و مهمتر از اون میتونیم عملکردش رو با رقباش مقایسه کنیم یا با میانگین صنعت. این مقایسه خیلی مهمه. یه دید نسبی به ما میده
که بفهمیم کجای کار دقیقاً.
دقیقاً. کاربرد دوم کمک به تصمیم گیری هستش. سرمایه گذارها برای اینکه بدونن سهام بخرن یا بفروشن، بانک ها برای اینکه تصمیم بگیرن وام بدن یا نه، مدیرا برای برنامه ریزی استراتژیک برای بهبود عملیات، همه به این تحلیل ها نیاز دارن. و سوم شناسایی روند هاست. وقتی شما نسبت ها رو توی چند تا دوره مالی پشت سر هم بررسی می کنید، مثلا 3 سال، 5 سال، میتونید الگوها رو ببینید. نقاط قوت، نقاط ضعف، مسیر حرکت شرکت. اینا رو میشه تشخیص داد. برای پیشبینی آینده خیلی کمک کننده است.
خیلی خوب. پس این نسبت‌ها انواع مختلفی هم دارن. بیاید یه نگاهی به چند تا دسته اصلیشون بندازیم. ببینیم هر کدوم چه داستانی رو برای ما تعریف میکنه. دسته اول نسبت‌های نقدینگی هستن. اینا دقیقاً چی رو به ما میگن؟
نسبت‌های نقدینگی خب اساساً توانایی شرکت رو برای پرداخت بدهی‌های کوتاه مدتش نشون میدن. یعنی خیلی ساده، آیا شرکت میتونه قبض‌ها و تعهداتی که سررسیدشون نزدیکه رو به موقع پرداخت کنه. دو تا از معروف‌تریناش، یکی نسبت جاریه current ratio، یکی هم نسبت آنی quick ratio. نسبت جاری کل دارایی‌های جاری رو به کل بدهی‌های جاری تقسیم می‌کنه،
که معمولاً میگن اگه بالای 1 باشه خوبه. ولی خب اینم خیلی ساده سازی شده است، نه؟ جالبه که گفتید نسبت آنی یکم سختگیرتره، چون موجودی کالا رو که ممکنه به این راحتی یا نقد نشه از دارایی‌های جاری کم می‌کنه. اما یه نکته‌ای که تو منبع بود و به نظرم جالب اومد این بود که نسبت نقدینگی خیلی بالا هم لزوما خوب نیست، درسته؟
دقیقاً. این یکی از اون نکته‌های مهمه، یعنی فراتر از صرفاً محاسبه کردن. یه نسبت نقدینگی خیلی بالا، مثلا فرض کنید نسبت جاری یه شرکتی 4 یا 5 باشه، میتونه نشون بده که شرکت یه عالم پول نقد یا دارایی‌های نزدیک به نقد رو بیکار نگه داشته.
آها.
این یعنی چی؟ یعنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآورتری رو احتمالاً از دست داده. پس اینجا باید سوال کنیم این نقدینگی بالا به خاطر احتیاط بیش از حد یا نه به خاطر عدم کارایی توی استفاده از منابعش.
و اینجاست که اون بحث مقایسه با صنعت خیلی مهم میشه. مثلا یه شرکت نرم افزاری احتمالاً به نقدینگی کمتری نیاز داره نسبت به مثلا یه کارخونه بزرگ تولیدی که باید کلی مواد اولیه بخره و حقوق پرداخت کنه.
کاملاً درسته. تفسیر این نسبت‌ها بدون اینکه ماهیت صنعت و شرایط خاص اون شرکت رو در نظر بگیریم میتونه واقعاً گمراه کننده باشه.
بسیار خوب، بریم سراغ دسته دوم، نسبت‌های سوداوری. اینا به نظر خیلی سرراست میان. نشون میدن شرکت چقدر داره سود میسازه. مثل حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود خالص یا بازده دارایی ها که بهش ROA هم میگن.
بله، اینا مستقیما به کارهای عملیاتی و خب قدرت قیمتگذاری شرکت ربط دارن. اما باز هم نکته کلیدی توی مقایسه است. مثلا همون بازده دارایی ها یا ROA رو در نظر بگیرید.
خب.
فرض کنید دو تا شرکت داریم. یکی تو صنعت نرم افزاره با ROA مثلا 15%. یکی دیگه تو صنعت فولاده با ROA 5%. کدوم بهتر عمل کرده؟
خب، با نگاه اول آدم میگه اون 15%ه دیگه. خیلی بهتره.
درسته، ولی شاید اینطور نباشه. صنعت نرم افزار ذاتاً دارایی فیزیکی کمتری میخواد. مدل کسب و کارش فرق داره. برای صنعت فولاد که کلی سرمایه گذاری سنگین توی کارخونه و تجهیزات لازم داره، شاید ROA 5% عالی باشه.
آها.
در حالی که همون 15% برای شرکت نرم افزاری ممکنه متوسط یا حتی ضعیف باشه نسبت به رقباش. پس مقایسه ROA بین صنایع مختلف به ما کمک میکنه بفهمیم این مدل های کسب و کار چطوری دارن ارزش ایجاد میکنن.
و مقایسه روند خود شرکت هم در طول زمان خیلی مهمه. مثلا اگه حاشیه سود خالص شرکتی که دارید بررسیش میکنید سال به سال داره کمتر میشه، حتی اگه هنوز از رقباش بالاتر باشه، این خودش یه زنگ خطره. باید رفت دنبال دلیلش گشت. شاید فشار رقابت زیاد شده، شاید هزینه ها رفته بالا.
دقیقاً. روندها خیلی وقتا مهمتر از اون عدد مطلق یک سال هستن.
خب، حالا میرسیم به بحث بدهی با نسبت‌های اهرامی. اینا همیشه یک کمی حساسیت برانگیزن. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، debt to equity و نسبت پوشش بهره، interest coverage ratio از اصلیاشن. حالا سوال اینه، بدهی خوبه یا بده؟
آره، این سوال سختیه. بدهی مثل یه شمشیر دولبه است واقعا. از یه طرف میتونه اهرم مالی ایجاد کنه، یعنی بازده سرمایه گذاری سهامدارا رو ببره بالا، به خصوص اگه هزینه بدهی یعنی بهره‌ای که میده کمتر از بازدهی باشه که از اون پول به دست میاره. خیلی از شرکت‌های بزرگ با استفاده هوشمندانه از بدهی رشد کردن.
اما از طرف دیگه ریسک رو هم خیلی میبره بالا. اگه یهو اوضاع اقتصادی بد بشه یا درآمد خود شرکت بیاد پایین، پرداخت قسط و بهره بدهی میتونه شرکت رو خیلی تحت فشار بذاره، حتی تا مرز ورشکستگی ببره.
دقیقاً. به خاطر همینه که نسبت پوشش بهره انقدر مهمه. این نسبت سود قبل از بهره و مالیات یا همون EBT رو به هزینه بهره تقسیم میکنه. خیلی ساده میگه سود عملیاتی شرکت چند برابر هزینه بهرشه.
خب،
اگه این نسبت پایین باشه، مثلا نزدیک به 1 باشه، این یعنی شرکت با کوچکترین افت توی سوداوری ممکنه دیگه نتونه بهره دهی هاشو پرداخت کنه. این یه ریسک خیلی خیلی جدیه.
و اینجا دوباره پای اون عوامل کیفی میاد وسط، نه؟ یعنی باید دید آیا مدیریت شرکت اصلا استراتژی مشخصی برای استفاده از بدهی داره؟ این بدهی صرف چه کاری شده؟ پروژه‌های سودآور یا فقط برای پوشش زیان‌ها؟ صرفاً نگاه کردن به عدد نسبت بدهی کافی نیست.
کاملاً موافقم. تحلیل نسبت‌ها باید حتماً در کنار فهم استراتژی شرکت و کیفیت مدیریتش انجام بشه.
دسته بعدی نسبت‌های کارایی یا فعالیت هستند. اینا به ما میگن شرکت چقدر توی استفاده از دارایی‌هاش برای تولید فروش خب سریع و کارآمده، مثل گردش موجودی کالا و گردش حساب‌های دریافتنی.
این نسبت‌ها یه جورایی پنجره‌ای هستن به سمت کارایی عملیاتی روزمره شرکت. مثلا گردش موجودی کالا اینونتوری ترنوور رو ببینید، نشون میده موجودی کالای شرکت چند بار در طول سال فروخته میشه و دوباره جایگزین میشه.
خب
اگه این نسبت پایین باشه یا روندش نزولی باشه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه.
مثلا چی؟
خب ممکنه نشون بده که کالاها خوب فروش نمیرن یا شرکت تو پیشبینی تقاضا ضعیف بوده و انبارش زیادی پر شده، یا حتی ممکنه نشون بده کالاهای تاریخ مصرف گذشته یا از مد افتاده روی دست شرکت مونده. یه بار داشتم یه شرکت خرده فروشی رو تحلیل می‌کردم که این نسبتش یهو افت شدیدی پیدا کرد. وقتی رفتیم عمیق‌تر شدیم دیدیم که روی یه کالای فصلی و مدروز زیادی حساب باز کرده بودن. وقتی فصلش گذشت یه عالم جنس بی‌ارزش موند رو دستشون. می‌بینید نسبت‌ها فقط سرنخ رو میدن، داستان پشتش رو باید کشف کرد.
و گردش حساب‌های دریافتنی هم دقیقاً همینه، نشون میده شرکت چقدر سریع پولش رو از مشتریاش میگیره. اگه این نسبت پایین باشه یعنی پول شرکت دیرتر به دستش میرسه. این هم روی نقدینگی اثر منفی داره، هم میتونه نشون بده سیاست‌های اعتباری شرکت یا سیستم وصول مطالباتش ضعف داره.
بله، اینها مستقیماً به مدیریت سرمایه در گردش ربط دارن، چیزی که برای سلامت کوتاه مدت شرکت خیلی حیاتیه.
و بالاخره میرسیم به دسته پنجم، نسبت‌های ارزش بازار. اینا بیشتر برای شرکت‌هاییه که سهامشون توی بورس معامله میشه. به سرمایه گذارها کمک میکنن که ارزش سهام رو یه جورایی بسنجن. معروفترینشون هم همون نسبت قیمت به درآمد یا پی ای هست.
آره، نسبت پی ای یکی از پرکاربردترین نسبت هاست و در این حال یکی از نسبت هاییه که خیلی وقتا بد تفسیر میشه. خیلی ساده میگه که بازار حاضر به ازای هر یک ریال سودی که شرکت ایجاد میکنه چند ریال برای سهامش پول بده. پی ای بالا معمولاً یعنی بازار انتظار رشد بالایی از اون شرکت در آینده داره.
ولی خب این همیشه نشونه خوبیه؟ یعنی پی ای بالا همیشه یعنی بخریم؟
نه لزوماً. پی ای خیلی بالا میتونه نشون بده قیمت سهم حبابی شده، یعنی بازار بیش از حد خوشبینه. نکته جالبتر که شاید کمتر بهش توجه بشه اینه که گاهی یه پی ای پایین یا پی ای که داره کاهش پیدا میکنه برای یه شرکت خوب و با بنیاد قوی اتفاقاً میتونه سیگنال خرید باشه.
چطور؟
یعنی بازار به هر دلیلی اون سهم رو کمتر از ارزش واقعیش داره قیمت گذاری میکنه. شاید یه خبر بد موقتی اومده یا کل صنعت موقتاً مورد بیتوجهی قرار گرفته.
پس به جای اینکه فقط دنبال پی ای بالا یا پایین باشیم، باید روندش رو در طول زمان ببینیم. با پی ای شرکت‌های مشابه و میانگین صنعت مقایسش کنیم. و حتماً در کنارش عوامل دیگه‌ای مثل نرخ رشد سود شرکت، ریسک‌هاش و حتی وضعیت کلی اقتصاد کلان رو هم در نظر بگیریم.
دقیقاً، پی ای به تنهایی هیچ وقت داستان کاملی رو تعریف نمی‌کنه. باید توی یک پازل بزرگتر و کنار بقیه نسبت‌ها و اطلاعات دیده بشه.
خیلی خوب. حالا که با انواع اصلی نسبت‌ها آشنا شدیم، میرسیم به بخش مهمتر. چطور باید اینا رو تحلیل کنیم؟ فقط محاسبه کردنشون که فایده نداره.
اصلا محاسبه کردن فقط قدم اوله. قدرت اصلی توی تفسیر و تحلیله. سه تا روش اصلی معمولا استفاده میشه. اولی تحلیل روند هست، ترند انالیسیس. یعنی میایم نسبت‌های یه شرکت خاص رو در طول چند دوره مالی، مثلا 3 سال، 5 سال، بررسی میکنیم. این کمک میکنه بفهمیم وضعیت شرکت داره بهتر میشه، بدتر میشه یا ثابته. الگوها رو میشه شناسایی کرد. دومی تحلیل مقایسه‌ای، کامپراتیو انالیسیس هستش. اینجا نسبت‌های شرکت مورد نظرمون رو با رقیبای اصلیش یا با میانگین کل صنعت مقایسه می‌کنیم. این به ما یه معیار، یه خطکش میده که بفهمیم عملکرد شرکت در مقایسه با بقیه چطوره، بالاتره، پایین‌تره.
آها.
و سوم استفاده از تحلیل افقی و عمودی صورت‌های مالی به عنوان یه جور پیش‌زمین است. تحلیل عمودی هر آیتم رو به صورت درصدی از یک کل نشون میده. مثلا فروش یا کل دارایی ها. ساختار مالی رو روشن میکنه. تحلیل افقی هم تغییرات هر آیتم رو در طول زمان نشون میده. اینا به درک بهتر خود نسبت ها کمک میکنند.
پس چند تا نکته کلیدی برای تحلیل درست وجود داره که باید حواسمون بهش باشه. اول اینکه هیچ وقت فقط به یه نسبت تنها تکیه نکنیم. این خیلی مهمه. هر نسبت فقط یه زاویه از ماجرا رو نشون میده. باید مجموعه ای از نسبت‌های مختلف نقدینگی، سوداوری، بدهی، کارایی رو با هم ببینیم تا تصویر کامل بشه. مثل اون داستان فیله‌ایه که هر کی یه جاشو لمس می‌کرد.
نکته دوم که خیلی هم مهمه و چند بار هم بهش اشاره کردیم، بحث توجه به صنعت هست. استانداردهای نسبت‌ها توی صنایع مختلف زمین تا آسمون فرق می‌کنه. یه نسبت بدهی که برای یه شرکت خدماتی ممکنه فاجعه باشه، برای یه شرکت تولیدی سنگین شاید کاملا عادی و حتی لازم باشه. پس مقایسه باید همیشه درون صنعتی باشه.
سوم، کیفیت داده ها. باید مطمئن باشیم صورت‌های مالی که داریم ازشون استفاده می‌کنیم دقیق هستند و طبق استانداردهای حسابداری تهیه شدن، وگرنه تمام تحلیل ما روی یه پایه سست بنا شده، مثل ساختمون روی شن.
و نکته چهارم و به نظرم خیلی حیاتی در نظر گرفتن عوامل کیفی هست. ببینید، تحلیل نسبت‌ها عمدتاً کمیه دیگه، با عدد و رقم سر و کار داره. اما شرکت‌ها که فقط عدد و رقم نیستند. کیفیت تیم مدیریت، قدرت برند، نوآوری، روابط شرکت با کارمنداش، رضایت مشتریاش، وضعیت رقابتی تو بازار، شرایط کلی اقتصاد، همه اینا روی عملکرد و آینده شرکت تأثیر میذارن. اینا رو باید در کنار اون اعداد دید. اینجاست که تحلیل مالی از یه علم خشک یه جورایی به هنر تبدیل میشه.
و امروزه با این حجم از داده ها، نرم افزارهای مالی هم حتما نقش مهمی بازی میکنن، درسته؟
قطعا. این نرم افزارها اولا کار محاسبه رو خیلی سریع و دقیق انجام میدن. به جای اینکه ساعت‌ها وقت بذاریم برای محاسبه دستی، میتونیم صدها نسبت رو در چند ثانیه حساب کنیم. نمودارهای روند بسازیم، مقایسه با رقبا انجام بدیم، به دیتابیس‌های صنعتی دسترسی پیدا کنیم. این باعث میشه تمرکز ما تحلیلگرا از محاسبه کردن به سمت تحلیل و تفسیر بره. یعنی میتونیم وقت بیشتری بذاریم تا بفهمیم این اعداد واقعاً چه معنایی دارن، چه روندهایی رو نشون میدن و خب چه تصمیماتی باید بر اساسشون گرفت. در واقع این ابزارها کمک میکنن عمیق‌تر فکر کنیم.
خب فکر میکنم یه سفر خوب و عمیقی داشتیم به دنیای نسبت‌های مالی. دیدیم که چطور نسبت‌های نقدینگی مثل نسبت جاری و آنی توان پرداخت بدهی‌های کوتاه مدت رو نشون میدن. بعد رفتیم سراغ نسبت‌های سوداوری مثل حاشیه سود و ROA که کارایی شرکت در کسب سود رو میسنجن. نسبت‌های اهرمی مثل بدهی به حقوق صاحبان سهام و پوشش بهره ریسک مالی رو برامون آشکار کردن. و نسبت‌های کارایی مثل گردش کالا و مطالبات سرعت عملیات شرکت رو نشون دادن. برای شرکت‌های بورسی هم یه نگاهی به نسبت مهم PE انداختیم به عنوان معیاری برای ارزش‌گذاری. و شاید مهمتر از همه اینا فهمیدیم که قدرت واقعی این ابزارها توی محاسبه صرف نیست، بلکه توی تحلیل روندها، مقایسه با صنعت، نگاه کردن به مجموعه ای از نسبت‌ها با هم و ترکیب کردنشون با درک عوامل کیفی و استراتژی شرکت هستش.
دقیقاً. حالا شما ابزار بهتری دارید تا دفعه بعد که با یک گزارش مالی از یک شرکت روبرو میشید، بتونید فراتر از اون اعداد خام رو ببینید. داستان واقعی پشت اونها رو درک کنید. چه هدفتون سرمایه گذاری باشه، چه بخواید عملکرد شرکت خودتون رو بهتر کنید، یا حتی صرفاً کنجکاو باشید. این نسبت‌ها به شما کمک میکنن که با دید بازتر و آگاهانه تری قضاوت کنید.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که شنونده ما هستید، چطور میتونید به اون عوامل کیفی، چیزهایی مثل شهرت مدیریت، فرهنگ سازمانی یا قدرت نوآوری شرکت یه وزن مناسبی بدید؟ چطور این عوامل رو در کنار تحلیل‌های کمی نسبت‌های مالی قرار بدید تا به یه ارزیابی واقع‌بینانه‌تر برسید؟ پیدا کردن این تعادل شاید سخت‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین بخش تحلیلی شرکت باشه. چیزی که باعث میشه تحلیل مالی فقط محاسبه نباشه، بلکه قضاوت و بینش عمیق هم لازم داشته باشه. ممنون که در این کاوش عمیق همراه ما بودید.